اما خدمتتون عرض کنم در ادامه برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو، چکامه‌های بهار تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. نوروز در فرهنگ مردم ایران زمین به اتفاق می‌افتد.
چکامه‌های بهار.
برخیز که باد صبح نوروز در باغچه می کند گلفشان. به نام خدای بهار آفرین، بهار آفرین را هزار آفرین. سلام و درود خدمت شنوندگان برنامه چکامه های بهار از رادیو محترم گفتگو. محمود ریایی هستم، کارشناس حوزه مردم شناسی، در خدمت شما هستیم در روزهای نوروز. امروز در ادامه برنامه در خدمت سرکار خانم سویل ماکویی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه فرهنگ و نویسنده کتاب نمایشوارهای آیینی نوروز هستیم. سلام علیکم خانم ماکویی، وقت شما بخیر، نوروزتون پیروز.
متشکرم از لطف شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم،
خانم ماکویی در مورد کتابتون و بحثی که داشتین بفرمایین، ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. آیین نوروز یک آیینی هستش که میدونید وحدت بخش هست، به خاطر اینکه همه اقوام ما، همه مناطق، همه مردم توی اون روز به خصوص این عید رو جشن میگیرن. بنابراین یکی از اعیاد و یکی از آیین‌های خیلی خیلی مهم در حوزه تمدنی و حوزه فرهنگی ایران هست. کاری که من در این کتاب انجام دادم، یک سری از نمایشواره‌هایی که توی خود آیین نوروز برگزار میشه، برپا میشه، اونها رو چند تاشون رو ما جمع‌آوری کردیم. توی واحد فرهنگ مردم مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما ما گنجینه‌ای رو داریم که از دهه 40 توسط مرحوم انجوی این گنجینه به اصطلاح جمع‌آوری شده و تا الان هم ما با فرهنگیارا در سراسر کشور در ارتباط هستیم و همچنان این ارتباط ادامه داره و اونها اسناد و مدارک فولکلوریک خودشون رو به این واحد ارسال میکنند و ما با در واقع خانش اونها این به اصطلاح مجموعه رو تونستیم که گردآوری بکنیم. نمایشواره به این دلیل که اون شکل شاید کلاسیک نمایش رو نداره اسم گذاشته شده و ما توی این بررسی که این نمایشواره ها رو کردیم به چند تا نکته رسیدیم که من اجازه میخوام اون نکته ها رو برای شنوندگان شما ارائه بدم اگر اجازه میدید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
شاید در گذشته این دوگانه ظلمت و در واقع مبارزه بین نور و ظلمت، مبارزه بین گرما و سرما خیلی مهم بوده در ارائه این نمایش ها. اکثر این نمایش ها در واقع این دوگانه رو داشتن، یک طرف نور بوده و گرما و طرف دیگه سرما بوده و تاریکی. مبارزه این دوتا و اون همکاری که همه مردم در برقراری این نمایش میکردن که در نهایت هم به پیروزی نور میانجامیده، شاید ویژگی همه این نمایش ها بوده که یک جور امید بخشی رو به مردمی که به شکل طولانی سرما رو تجربه کرده بودن، تاریکی رو تجربه کرده بودن و شاید آذوقه هاشون کم کم در حال اتمام بود، این امید رو به اونها میداد که روزهای آتی روزهایی هستن که دوباره گرما و نور به زندگی اونها خواهد اومد. این شاید یه در واقع پیش زمینه باشه برای اینکه ما ورود بکنیم به این نمایشواره ها. نکته دوم که شاید این نمایشواره ها رو خیلی فولکلوریک و عامیانه و مردمی تر میکنه، حضور همه مردم بوده. یعنی توی یک محله اگر چنانچه این نمایش داشته اجرا میشده، همه مردم به یک نحوی در اون دخالت داشتن، در اون به صدا برقراریش، در برپاییش، در بازیهاش خودشون رو مشارکت میدادن و همه و شور و هیجانی هم که تماشاگران نسبت به این بازی ها و ارائه این نمایش ها داشتن، خود شور اون نمایش رو بیشتر میکرد. نکته سوم شادی و دستفشانی جمعی بوده.
بله.
که همون جمعی بودن این نمایش ها باعث میشد که یک شادی در واقع در بین مردم بازتولید میشد. اگر غمی اندوهی هم در جمع بوده، شاید با به واسطه همین آینه های نمایشی خیلی تقدیر پیدا می کرد و مردم در کنار هم دیگه منتظر اومدن در واقع یک شادی و گرما به زندگیشون بودن. نکته بعدی این بود که خوراک هم بخشی از نمایش آیینی بود. یعنی که در حین این که در واقع اجرای مراسم در واقع مراسم داشته اجرا می شده، نقل و شیرینی و یا میوه بین مردم حتما توزیع می شد یا یک قربانی در واقع در این نمایش ها اتفاق می افتاد. این نمایش های آینی مکان و زمان معین هم داشتن. درسته در همه جا ممکن هستش که این مکان و زمان عین هم نبود، اما بالاخره یه مکان و زمان معینی رو براش به طور در واقع مشخص در نظر می گرفتن.
بله.
که معمولا این نمایش ها میتونیم بگیم که بعضی هاشون از 50 روز مونده به خود سال نو، یعنی تحویل سال نو، تا 13 به در در واقع ممکن بود که این نمایش ها در جای مختلف ما ببینیم و داشته باشیم. بله. نکته بعدی این بود که در واقع مردم با ارائه این به اصطلاح نمایش ها در واقع باور داشتن که یک سرنوشت نیکی در انتظارشون هست. یعنی حتما اون سیاهی، تاریکی، سرما از بین خواهد رفت و بالاخره یک نتیجه خوب، گرما بخش، یک نوری به زندگیشون خواهد تابید. مسئله دیگه شاید چیزی که ما الان نگاه میکنیم بهش یک جورهای رازآمیز بودن اونهاست. یعنی بعضی از اون نشانه ها، بعضی از اون در واقع نمادهایی که به کار میرفت، شاید حالتی بود که یک مقدار اونها رو رمزآلود میکرد و به خاطر همین هم جذابیتش رو بین مردم بالاتر میبرد. در این نمایش ها ساز حتما وجود داشت، یعنی از ساز استفاده میکردن. حالا نمایش های مختلف با توجه به اقلیم ها و جاهای مختلف از سازهای مختلف هم استفاده میکردن. نکته آخر این بود که یک جور بدیهه سازی در واقع درشون وجود داشت، به خاطر همین انعطاف پذیر بودن که این در واقع از ویژگی های در واقع همه محورهای فولکلور هست. یعنی ما در جاهای مختلف شاید ترانه های مختلف، اجراهای مختلف، شکل های مختلف رو میبینیم.
بله.
اینها ویژگی هایی بودن که توی این نمایش های آینی ما تونستیم که اینها رو احساب
کنیم. خانم ماکویی، حالا این موارد تو کجاها پررنگ تر بود؟ احیانا نمونه ای دارین؟ مثلا.
بله، جناب آقای ریاهی، ما توی گنجینه خودمون اون چه که به اصطلاح جمع آوری شده، فرهنگی ها رو مال همه نقاط ایران بودن که اینها رو به اصطلاح گردآوری کردن. شاید من این رو به شکل علمی نمیتونم قاطعانه بگم که مثلا در برخی نقاط این آیین ها وجود نداشتن یا جاهایی بیشتر بودن، اما ما در نیمه شمالی و غربی کشورمون سنت‌های بیشتری داریم از این آیین‌ها. یعنی مثلا شما فرض بفرمایید ما از آذربایجان خیلی سنت داریم برای این آیین‌های نمایشی، از غرب کشور،
کردستان،
از
گیلان. بله.
بله بله، مثلا از گیلان داریم. مثلا ما اگر چنانچه تکم رو توی منطقه آذربایجان داریم. بله، آهو بکری رو در گیلان داریم که اینها همه نشون میدن که ما به یه نفی، حالا ممکن هستش که عروسک وجود داشته یا به شکل گریم بوده، به شکل لباس بوده، اما همه جای کشورمون داشتن.
ممکنه شکلش متفاوت،
بود، ولی همه جای ایران این آینه نمایشی رو داره. ولی میگم ما سنت هامون از نیمه شمالی بیشتر هست.
بسیار عالی.
بله، بله. ما توی به اصطلاح آیین‌های نمایشیمون،
بله،
ما نمایشواره‌هایی داریم که اینها تکه بر عروسک داشتن. یعنی یک عروسک‌هایی ساخته می‌شد و بعد اشعاری رو فرد می‌خوند از زبان اون عروسک. حالا به اصطلاح وصف حالشون بود که در واقع از زبان اون عروسک میتونست حتی این اشعار به یک نحوی انتقادی باشه بر اساس اوضاع احوال زمانه، یا اینکه نه فقط همین در مورد به اصطلاح اومدن بهار به یک نوعی میتونی بگیم که پیک نوروزی بودن اینها که در واقع اون امید رو میخواستن به مردم بیارن. ما توی نمایشواره هامون که به اصطلاح محوریتش عروسک هست دو تا به اصطلاح سند داشتیم، یکی منطقه آذربایجان بود که همون تکم بود که تکم گردانی هست که اون عروسک تکه بوده، بله. بعد دومیش هم مربوطه به گیلان بود که آقو بکری که اون هم باز یک عروسکی ساخته می شد که اساسش بر چوب بود، چوبی رو آماده می کردن، روش چیزایی رو سوار می کردن و باز هم ترانه هایی رو از زبان اون می گفتن و یک نمایشی رو اجرا می کردن. قسم دوم نمایشواره ها این بود که یا ماسک بوده یا گریم می کردن یا اینکه لباس متفاوت می پوشیدن، مثلا بله کوسه گردی بود که خب گریم خاص خودش رو داشت، آروس گلی بود که این هم باز توی منطقه گیلان بود، قول بیابانی بود، آق قویون قره قویون بود، حاجی فیروز که خب اینو بیشتر همه شنوندگان حتما دیگه با این بیشتر آشنا هستن چون مدام میبینم. بعد اینها به این شکل بودن که حالا یا گریم میکردن یا لباسهای متفاوت میپوشتن و به این شکل نمایش رو اجرا میکردن. یه سری نمایشواره هایی هم داشتیم که اصلا اساسش انتقادی بود، مثل نمایش میر نوروزی بود که اینها اساسشون مثلا بر انتقاد از اون شرایط حاکمی بود که حالا توی اون روستا توی اون منطقه بوده، که این خیلی به نظر من نمایشواره هایی هستن که خیلی پیشرو بودن در زمانه خودشون، که مشابه اینها رو ما داریم حاکم و وزیر یا شاه و وزیر یا خان در آوردن، خانبازی، بازی خان، خان و وزیر و وکیل، که اینها هم شکل انتقادی داشتن، یعنی میومدن و اون به اصطلاح شاید اون چیز رابطه ارباب رعیتی رو به نحوی انتقاد میکردن و منتقد اون شرایط رو وضع موجود بودن.
بسیار عالی. خانم ماکوی، نمونه ای از این مثلا ترانه هایی که توی این نمایش ها مثلا خوانده میشه آیا الان حضور ذهن دارید یا امکانش هست؟ حالا
بله، مثلا ما توی همین تکم ها من به شکل به صدا ترجمهش رو خدمتتون بله. میگم که مثلا وقتی که میخواستم بخونم و به عنوان پیک نوروزی از اینا استفاده میشد، اینا مثلا میخوندن بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد. گل و نسیم به بار آمد، خوش آمد. بعد دوباره اینو البته خودشون فارسی میخوندن و بعد به زبان ترکی شروع میکردن و میگفتن که مثلا چه اتفاقایی میخواد بیفته، چقدر خوب میشه حالا که میخواد که بهار بیاد، گرما بیاد، و اینکه در واقع یک جورهایی هم با شکل و شمایل مذهبی هم ادا میشد، یعنی نسبت به اون باورهای مذهبی هم که داشتن در این باورهای فولکلوریکشون وارد کرده بودن و این اشعار رو به اون شکل میخوندن. یا مثلا در مورد آهو بکری ما داریم که به همچنین اونها هم چیزایی رو که میخوندن،
یا همین حاجی فیروز سالی روزه،
بله مثلا میگه بود بله. که مثلا من اگر بخوام توی شهر سوار رو یه مثال بزنم بله. که اونها هم همینطور راه بکری، راه بچری یا بکری میگفتن و میگفتن که ببین چه خوب داره میچره، چقدر زیبا داره این گله میچره، این ور و اون ور میره، یعنی به یک نحوی تصویر سازی میکردن اون بهار رو، سبززار رو که از زیر برف و سرما میخواد خارج بشه و مردم با اون تصویر سازی امید بیشتری به فردای خودشون پیدا میکردن.
انشالله که سلامت و پیروز باشید، نوروز خوبی در پیش داشته باشید، سال خوب و خوشی در پیش داشته باشید. خیلی سپاسگزارم، خدا یار و نگهدار شما باشه انشالله.
خدا نگهدار، منم تشکر
خدا. گفتگو کردیم با سرکار خانم سویل ماکویی، پژوهشگر و نویسنده، که برای ما از نمایشوارهای آینه نوروز صحبت کردند. امیدوارم از این برنامه هم لذت برده باشید. خدا یار و نگهدارش. Thank you.
شوق تو همچون قناری با شبنم نوبهاری قناعت کنم، از باغ باران حالا لزاران می چکد از گنه صبح روشنی های جاری، تنگ سرشار شبنم این بلور بهاری. شبنم که بر دوش گل خوش آب و رنگ است، نشستیم و دیدیم و خواندیم با هم که دریا همین قطره های قشنگ است. چه شبنم ها در این صحرا نشان دارد از آن دریا، یا تا قدر این لطف ها را بدانیم، یا تا با هم از روشنی ها بخوانیم، یا تا قدر این لطف ها را بدانیم، یا تا با هم از روشنی ها بخوانیم. تنها بر این برگ های گل سرخ که بر سینه ابرهام نوشته است، که هر شب نمین جا سراغاز دریاست، که هر گل کلیدی به باغ بهشت است. بیا تا قدر این لطف ها را بدانیم، بیا تا با هم از روشنی ها بخوانیم، بیا تا قدر این لطف ها را بدانیم، بیا تا با هم از روشنی ها بخوانیم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عیدتون مبارک باشه شنوندگان عزیز و گرامی، آرزوی بهترین لحظات رو براتون دارم در این لحظه ها و ثانیه های بسیار خوب و به یاد ماندنی. آغاز سال 1398 رو به همه شما همیهنان عزیز و ارجمندم تبریک و تهنیت عرض می کنم. نوروز فرصت آشتی انسان هاست با طبیعت، پس از چشیدن سوز زمستان، روزیه که ما در اون زبانهایی به همدلی می گوشاییم، فرصت زدودن کینه ها از سینه هاست، زمان تابش آفتاب مهربانی بر سرزمین قلب های مردمانه. و خدمتون عرض کنم که بنابرای فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، سال 1398 به نام سال رونق تولید نامگذاری شده. انشاءالله که شاهد تولید هرچه بهتر و رونق در تولید در کشورمون باشیم. شنوندگان عزیز و گرامی، بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو میشنوید در اولین روز از فروردین 1398. پیک نوروزی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم به شما میشه.
پیک نوروزی.
سلام، سلام بهاری به شما شنوندگان عزیز. امروز براتون قصه ای دارم به نام آرش. قصه آرش از دل اسطوره های ایرانی اومده، ولی این قصه رو امروز خانم مرجان فولادوند در کتاب آرش قصه گوی تیرانداز برای ما روایت کرده و انتشارات افق اونو منتشر کرده. روایت خانم مرجان فولادوند روایتی متفاوت از قصه آرش اسطوره است. در این قصه نگاه زنانه نویسنده به خلق آرشی رسیده است که قهرمان نیست. آرش یکی از مردمان ایران زمینه که برای بچه ها قصه گویی میکنه. اگرچه زبان آرش زبان حماسی هست، ولی نگاه زنانه نویسنده در اون مایه و شخصیت پردازی جدیدی از آرش رو برای شما رقم زده است. داستان آرش رو با هم دنبال میکنیم تا ببینیم که چگونه این زبان و این نگاه زنانه آرش جدیدی به وجود آورده. نه کمانداری به نام بود، نه سرداری از میان سواران. با زخم‌هایش در میان باقی مانده مردان ایستاده بود و به دشت می نگریست که از کشتگان پر بود و به دامنه کوه که زخمیان را پناه داده بود و به زنان که چون حصاری پیش روی آنها ایستاده بودند و با دازهایی در دست که پیش از این به کار درو کردن گندم می آمد و با چوبهایی که پیش از این تنها خرمن کوفته بود. اینک دشمن پیروز شده بود و بردگی سرنوشت شکست خوردگان بود. تا عمری را به بهای جنگی که باخته بودند به خدمت کمر بندند. زخمیان گفتند در کوه لانه می کنیم و به فرو غلطاندن سنگ راه بر دشمن می بندیم. زنان دازها و خرمنکوب هایشان را نشان دادند که اینک به کار درو کردن سر و کوفتن استخوان می آمد و کودکان تیزترین سنگ های کوهستان را. پیران قوم اما گفتند روز بازی کودکان و جوان سری زنان و زخمیان نیست. چگونه می توان در کوه بی لقمه نانی و کفی آب زنده ماند و جنگید؟ کوه دامی است که چون در آن افتیم خوراک پلنگان خواهیم شد و اندوخته کفداران. راهی دیگر باید جست که چون کار تنگ شود زبان به چاره باید گشاد. با نماینده دشمن گفتگو کنیم. پیران با سردار سپاه دشمن گفتگو کردند. به تاوان این شکست مدتی معین کنید و خراج بستانید. سردار دشمن گفت خراج؟ آن هم برای مدتی معین؟ ما این سرزمین را با مردمانش به تمامی فتح کردیم. اینک بخشی از ثروتش را پیشکش می‌کنید؟ ما این گروه اندک که می‌بینید تنها بازماندگان مردان جنگی ایرانیم. رگ‌هایمان آماده شمشیرهای شما. خاکمان غنیمت جنگ. زنان و کودکان را رها کنید. سردار خندید. آیا این چنین نادانم دیده‌ای؟ زنان شما را به خاک خواهند سپرد و شب هر شب در خلوت خانه‌ها به زبان مادری در گوش کودکان شعرها و افسانه‌ها خواهند گفت و دیری نگذشته باشد که باز ایرانی دوباره از میان خاک فتح شده سر برون کند. پیران قوم گفتند پس خوش آمرک. اما یکی از فرماندهان دشمن جلو آمد و گفت راهی مقابل ایرانیان است. به شما فرصتی خواهیم داد. ایرانیان به کمانکشی شهرند. پس گزیده ترین تیراندازانتان را بگویید از بالای کوه تیری بیفکنند. هر جا تیر او بر زمین نشست، خاک شما و پس از آن سرزمین ما خواهد بود. و آن هنگام نفرینتان بیهوده خواهد بود و انتقامتان نابجا، که مرزهای سرزمینتان را خود معین کرده اید. و اگر جز این خواهید، شمشیرهای من را بوسه زنید که خداوندگار مرگ شمایانند. پیران پذیرفتند. سربازان دشمن می‌خندیدند و نعش تیراندازان ایرانی را به هم نشان می‌دادند. مردان فریاد می‌کردند که این نیز جز مرگی به ریشخند آلوده نیست، که یک تیر پرتاب از این سنگلاخ بیهوده دورتر نخواهد رفت. پیران اما در میان سربازان باقی مانده چشم می‌گرداندند تا تواناترینشان را بیابند. مردان پشت هم پنهان می شدن و زخم‌هایشان را آشکارتر می کردن. مبادا پرتاب تیر ننگین سرنوشتشان را به شومی رقم زند. همه به پیران قوم چشم دوخته بودن. اما نگاه آرش به کودکی افتاد که پشت مادر پناه گرفته و با آن همه زخم دهان باز کرده خیره مانده بود و از ترس می لرزید. پس پیشانی بند خیس از عرق را باز کرد و چنان به خونهای خوش شده صورت کشید تا پاک شد. زخم را که از شوره عرق میسوخت زیر موها پنهان کرد و آستین تا خورده تا بازو را پایین آورد. زخمهای دست را پوشاند، راستر ایستاد و رو به کودک ترسیده خندید. پیران قوم او را دیدند که زخمی نداشت و راست ایستاده بود، بی تکیه بر شمشیر که کوتاه‌تر از آن بود که تیغش به زمین برسد. پس در او خیره شدند. نام تو چیست؟ آرش. و آرش نه کمانداری به نام بود، نه سرداری از میان سواران، سرباز ساده‌ای بود از فوج پیادگان که وقت جنگ از مزرعه ها، باغ ها و خانه ها به نبرد خوانده می شدن. با شمشیرهای بی‌آذین به سختی می جنگیدن و به آسانی می مردن. و آرش قصه های بسیار می دانست، داستان هایی از جنگ ها، عشق ها و قهرمانان افسانه‌ای. قصه های او ناآرام ترین کودکان را به خوابی شیرین می برد. پیران قوم بار دیگر در میان مردان رنگ پریده زخمی چشم گرداندند و به آرش چون خورد ترین سپاهیان خیره شدند، درنگ کردند. انتخابی نیست، آن زخم ها که نداری نشان از آن دارد که هرگز رو در رو با دشمن نجنگیده ای. افسوس، افسوس آن که تیر را خواهد افکن تویی. همه به آرش می نگریستن که وحشت زده از این انتخاب به پیران نگاه می کرد. مگر راه دیگری بیابن و به دلاوران تا پا پیش بگذارن. دشمن در انتظار پاسخی از پیش دانسته بود. مردان زخمی گفتن نرو نقال، نرو مرد نقال، نرو. یک تیر پرتاب حتی به اندازه قبر کشتگان ما نیست. اگر تو پرتابش کنی نامت ننگ تاریخ این سرزمین خواهد شد. پیران گفتن چاره چیست؟ یک تیر پرتاب